ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چهارمین دوری که جام باشگاه‌های کتابخانه کودک و نوجوان در سراسر کشور کلید خورد.
آغاز جشنواره فیلم‌های تابستانی سیما، نمایش بهترین فیلم‌های سینمایی ایران و جهان از قاب تلویزیون
و تمدید مهلت ارسال اثر به فراخوان ملی سرود رود 40 ساله تا 15 تیر. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آل طیبین الاطهار. خانم ها آقایان سلام، عصر بخیر. مجموعه خبرهای اسکاهی رادیو فرهنگ رو خانم محبوبه یوسفی و من مهدی بهمنی با آگاهی شما میرسانیم.
چهارمین دوره جام باشگاه‌های کتابخانه کودک و نوجوان در سراسر کشور کلید خورد. مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی کتابخانه وزارت ارشاد گفت این جام در شهرها و روستاهای مختلف کشور برگزار خواهد شد. ابراهیم حیدری در گفتگو با همکارم واحدی افزود
برنامه جام باشگاه‌های کتابخانه کودک نوجوان یه برنامه ترویجی است که الان چهارمین دورش در حال برگزاری است و در سال گذشته 1746 شهر و روستا در آن مشارکت داشتند و 15000 باشگاه کودک نوجوان تشکیل شده که همکنون در حال فعالیت هستند. معاونت امور فرهنگی به همه اعضای باشگاه‌های کتابخانه یارانه 50% تا سقف 60000 تومان اهدا می‌کند که دان و اعضای باشگاه می‌تونند از کتاب فروش‌های بزرگتر در سراسر کشور از این کتاب‌ها خریداری و از این یاران‌ها استفاده کنند. امسال هم چهارمین دورش انشالله در اسفند ماه مراسم اختتامیش برگزار خواهد شد و برگزیدگان کشوری با حضور مسئولین فرهنگی هنر کشوری جوایزی اهدا خواهد شد.
این در تمامی شهرها برگزار میشه یا مختص فقط تهران؟
در سال گذشته 1736 شد، امسال هم ما فراخوان دادیم به همه شهرها و همه استان‌ها اعلام آمادگی کردند که تأکید ما هم بر مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر برخوردار که پارسال در حدی نزدیک بیش از 1400 روستا و 300 شهر بود که نشون میده ما با اون اهدافی که داشتیم تقریبا داریم نزدیک میشیم. تا الان همه استان اعلام آمادگی کردن که در زمان برگزاری کارگاه‌های استانی در سراسر کشور این تعداد روستاها مشخص میشه. ما کارگاه آموزشی تو 10 تا استان هم برگزار کردیم که مابقی استان هم در حال برگزاری با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی استانها تقسیم بندی شده و همکنون در استانهای گرمسیری و هواشون با توجه به شرایط آب و هوایی کلاس‌ها تقسیم بندی میشه و در حال برگزاریه که بعد از دوره آموزشی تو مراکز استانها سایر کارگاه تو مراکز شهرستانها برگزار خواهد شد و تحصیلگران دوره آموزشی 16 ساعته خودشون رو خواهند دید و شروع می‌کنن به تشکیل باشگاه کتابخوانی در مساجد، مدارس و پایگاه‌های بسیج، محله‌ها، کانون‌های فرهنگی هنری و در مجتمع‌های مسکونی که زیر نظر تحصیلگر با مجوز اداره فرهنگ ارشاد اسلامی رو فعالیت خودشون ادامه خواهند داد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از برنامه‌های ویژه مساجد برای غنی‌سازی اوقات فراغت در تابستان خبر داد. سعید سعادتی در گفتگو با رسانه ملی گفت
برنامه‌های اوقات فراغت امسال در 6 محور طراحی شده که محور آموزش هست، فعالیت‌های کتابخوانی هست، فعالیت‌های اجتماعی هست، بحث فضای مجازی هست و همچنین در حوزه قرآن اطراف که یکی از محوری‌ترین برنامه‌های کانون‌ها هست و خود موضوع هنر که موضوع هنر امروز بسیار جاذبه داره برای نسل جدید ما، فعالیت‌های مجازی جاذبه داره برای نسل جدید ما. ما برای این اساس مخاطبین رو اومدیم آنالیز کردیم، بررسی کردیم و دیدیم که در دو سطح برنامه‌ریزی میشه بهتر اتفاق بیفته. یکی برای افراد زیر 16 سال هست که بیشتر کودکان و نوجوانان هستند و یکی برای افراد بالای 16 سال تا 30 سال هست. ولی 70% برنامه‌های ما رویکردش بیشتر زیر 16 ساله. چون احساسمون این هست طبق دستهایی که شده و گزارشاتی که هست، ما باید تلاش کنیم که مساجد رو برای کودکان و نوجوانان بیشتر مهیا کنیم. پیش بینی ما اینه که نزدیک به بیش از 20,000 کانون در برنامه امسال مشارکت میکنن که تحت پوشش ما حدود 2,100,000 تا 2,300,000 پیش بینی شده.
جشنواره تابستانی سینمایی تلویزیون همزمان با شروع فصل تابستان آغاز به کار کرد. حمید خواجه‌نژاد مدیر روابط عمومی سیما با اعلام این خبر گفت ویترینی از بهترین فیلم‌های سینمایی ایران و جهان در جشنواره تابستانی سیما به نمایش در می‌آید.
جشنواره فیلم‌های تابستانی سیما رو ما طبق سنوات گذشته در فصل تابستان سیما پیش بینی کرده. البته وجه تمایز امسال اینه که شبکه‌های دیگه‌ای هم درگیر این جشنواره هستن. ما در جشنواره امسال شبکه 2 رو داریم، شبکه 4، شبکه کودک، شبکه امید و شبکه نمایش که شبکه تخصصی هست برای این موضوع. شبکه 2 هر شب ساعت 1:15 بامداد در واقع جشنواره خودش رو آغاز می‌کنه. شبکه 4 هر روز ساعت 10:30 صبح هستش که البته بعد از پخش فیلم یک نقد و بررسی هم خواهد داشت که در هفته اولش آقای گبرلو به تحلیل فیلم خواهند پرداخت و در هفته های بعدی سایر کارشناسان حضور دارند. شبکه امید، شبکه مربوط به نوجوانان عزیز ما، ساعت 18 هر روز در واقع انیمیشن ها، فیلم های سینمایی جذابی رو در حوزه نوجوان پیش بینی کرده. شبکه کودک هر روز ساعت 14، اون هم محصولاتی از انیمیشن های به روز و فیلم های جذاب در حوزه کودک رو پیش نکرده. ما باکس های متنوعی رو داریم، هر روز ساعت 13 بخش ایرانیش، ساعت 15 سینمای هند، ساعت 17 برترین های سینمای ایران و جهان، ساعت 19 مجموعه فیلم های دنباله دار و هر شب ساعت 21 صحنه‌گران مرور آثار و ساعت 23 سینمای جذاب رو تقدیم مخاطبان میکنه. این رو هم البته عرض بکنم که این جشنواره تابستانی ما علاوه بر باکس های سینمایی هستش که ما پنجشنبه و جمعه ها تقدیم مخاطبان عزیز میکنیم که شبکه های مختلف لطفی سیما پیش بینی میکنند در جدول پخش برنامه هاشون دارند و این شبکه هایی رو که عرض کردم ویژه تر در جشنواره تابستانی سیما مشارکت دارند.
رادیو عدالت امروز با حضور مسئولان قضایی و رسانه ملی افتتاح شد. قرار است رادیو عدالت در هفته قوه قضاییه از 1 تا 10 تیر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه‌های متنوعی برای آشنایی جامعه ایرانی با حقوق و تکالیف خود در جامعه برای کاهش مشکلات فردی و آسیب‌های اجتماعی پخش کند.
سند راهبردی سازماندهی مجموعه تئاتر شهر رونمایی شد. مدیر مجموعه تئاتر شهر گفت در ماه‌های گذشته مطالعه و پژوهش هدفمندی در زمینه آسیب‌شناسی مشکلات مجموعه تئاتر شهر انجام و جلسات و گفتگوهای مفصلی برای تدوین سند راهبردی این مجموعه با کارشناسان، کارکنان و هنرمندان انجام شد. سعید اسدی با اشاره به توان بالای مجموعه تئاتر شهر برای پذیرایی از رویدادهای تئاتری کشور در بخش‌های اجرایی، پژوهشی، کارگاهی و جشنواره افسود، مشکلات اساسی در ساختار تئاتر شهر موجب شده بود راهبری این مجموعه فقط به اداره یک ساختمان محدود شود که سند راهبردی مجموعه تئاتر شهر نقطه آغازی بر دگرگونی های راهبردی در حوزه فعالیت های آن خواهد بود. اسدی در ادامه گفت در سند راهبردی سازماندهی تئاتر شهر اهدافی در حوزه های برنامه و بودجه، سازماندهی سازمانی و نظام های تولید، توزیع و مصرف طرح‌های اجرایی مد نظر قرار گرفته که در قالب 13 بند به عنوان مأموریت لحاظ شده است.
استعفای بازیگر مشهور انگلیسی پس از اسپانسری شرکت بدنام نفتی. مارک رولنز بازیگر انگلیسی پس از حمایت مالی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم با عنوان اختصاری بی پی از رویال شکسپیر انگلیس به سبب آنچه واقعیت مبهم فعالیت این شرکت عنوان کرد از سمت خود استعفا داد. این هنرمند پیشکسوت تأکید کرد بی پی با قراردادهای حمایتی از مجموعه‌های فرهنگی و هنری واقعیت مخرب فعالیت‌هایش را کمرنگ جلوه می‌دهد. این استعفا با مجموعی از تاییدهای هنرمندان شاخص و مبارزان علیه شرکت‌های نفتی جهانی همراه شده است.
نامنویسی از اعضای صندوق اعتباری هنر برای استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی آغاز شد. اعضای صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور می توانند تا 12 تیر با مراجعه به پایگاه اینترنتی هنر credit.ir ثبت نام و از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند. اعضای صندوق اعتباری هنر با پرداخت بخشی از حق بیمه کل مشمول بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی می شوند و مابقی هزینه بر عهده صندوق است.
مهلت ارسال اثر به فراخوان سرود رود 40 ساله تا 15 تیر تمدید شد. فراخوان ملی سرود رود 40 ساله با هدف تکمیل گنجینه اطلاعاتی درباره گروه‌های سرود و شناسایی گروه‌های مؤلف در دو بخش تولیدی و باستانی منتشر شده است. گروه‌های سرود برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این فراخوان می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی هنری سپهر مراجعه کنند.
خبرهای دنیای فرهیختگان،
ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در عرصه میراث ملموس است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت ایران با داشتن 7% میراث ملموس جهانی جزو 10 کشور برتر دنیاست. محمد امید افسود کشور ما در بخش ثبت میراث ملموس همچون ابنیه و امکانات عملکرد مناسبی دارد، ولی تا کنون سهم مناسبی در جذب گردشگران این بخش کسب نکرده است. به گفته وی در شرایط کنونی کشور توجه به بخش گردشگری تأثیر مثبتی در توسعه اقتصادی دارد و باید از مراسم‌های فرهنگی، هنری و تاریخی در مناطق مختلف کشور بیشترین بهره برده شود.
25 اقامتگاه بومگردی عشایری در استان فارس میزبان گردشگران داخلی و خارجی است. گزارش همکارم از شیراز.
طبیعت بکر و هوای بسیار خنک و دلچسب در این روزهای گرم، در دل طبیعت و میان جنگل‌های بلوط منطقه کوهمره به اقامتگاه بومگردی عشایری رسید.
بیزم یوردنزا خوش گردشن.
در بومگردی های عشایری می توان همه لذت یک روز را خاطر انگیز کرد.
فضا فوق العاده سرسبز زیبا،
واقعا یه حس خیلی عالی داره، آدم واقعا زنده میشه.
ما دیو سال اینجا هستیم ولی هفته دوباره میاییم.
در بومگردی های عشایری از پشم چینی گوسفندان،
هر سال گوسفندان پشم میشن لازمشه برای ریستن،
تا ریسندگی،
مزه خاله میبافیم، جاجیم میبافیم،
از پخت نان محلی،
نو تیری میپزیم برای میمونامون که اومدن اینجا،
تا غذاهای بومی محلی را میتوان دید و از آنها استفاده.
برای محلی دوغ محلی، شیر محلی، کاسنی دوغ، کنگر ماس، ایچیا جلو میمونا میذاریم.
من این مشکوش ماس که داریم داخل زریم دوغش میگیریم، کرش هم میگیریم.
در بومگردی های عشایری با انواع غذاهای بومی محلی از گردشگران پذیرایی میکنیم.
لای پلو ادریک، اغلاق الریبک، وارجیره سلن خورش دیز ادریک بیله لرچه.
در این اقامتگاه ها همه امکانات برای گردشگران فراهم شده. بهمنی مسئول بومگردی عشایری:
یه گردشگر وقتی میاد تو مجمع ما میتونه تمام امکانات عشایری، حتی از غذاها برای شب موندنشون، اقامتشون، تمام اینجا عشایری تجربه کنن.
در اینجا فارغ از هر گونه مشغله کاری، فرصتی برای آرامش است. در استان فارس 25 اقامتگاه بومگردی عشایری برای خدمات به گردشگران داخلی و خارجی راه اندازی شده. یوسفی مسئول گردشگری امور عشایر فارس:
مجموعه تلفیقی از زندگی سنتی خود عشایر در جهت توسعه گردشگری و بومگردی عشایری هست.
با راه اندازی هر اقامتگاه بومگردی 20 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار میشن تا چرخهای اقتصادیشون هم به حرکت در بیاد. سید جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شیراز.
جشنواره صنایع دستی تهران در فرهنگسرای اشراق آغاز به کار کرد. در این جشنواره مجموعی متنوع از آثار هنرمندان ده استان گیلان، مازندران، گرگان، سمنان، قم، قزوین، البرز، سیستان و بلوچستان، تهران و مرکزی در اشیاء منبت، مشبک، معرق، گلیم، منسوجات نخی، چرم، شیشه و دیگر هنرهای صنایع به نمایش گذاشته می شود. این جشنواره و نمایشگاه صنایع دستی از ساعت 10 تا 21 تا 5 تیر برای بازدید علاقه‌مندان برپاست.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر اصلاح ساختار بودجه بدون تاثیر منفی بر زندگی روزمره مردم و فشار به قشرهای آسیب پذیر تاکید کرد.
رادیو عدالت از امروز همزمان با هفته قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد. حمید رضا صحراگرد مدیر شبکه رادیو عدالت گفت شبکه رادیویی عدالت با هدف اطلاع رسانی پرونده‌های قضایی و ارتباط بیشتر قوه قضاییه با مردم فعالیت خود را آغاز کرده و روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت ایران خودرو و سایپا تا پایان سال 98 و در نهایت در سال 99 به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود. وی همچنین از کاهش 36% واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته خبر داد.
با حضور وزیر ورزش و جوانان 5 طرح ورزشی در شهرستان پارس‌آباد در شمال استان اردبیل به بهره برداری رسید.
مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت با شروع تابستان مصرف برق در استانهای گیلان، سمنان، بوشهر و کردستان در حالت قرمز و بسیار بیشتر از الگوی مصرف است.
ثبت نام پایگاه‌های تابستانی دانش آموزی از امروز آغاز شد.
مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تأکید کرد آسمان ایران که بارها از روی مجامع هوانوردی بین‌المللی به عنوان ایمن‌ترین آسمان منطقه به دنیا معرفی شده برای تردد همه هواپیماها باز است.
در پی اقدام تجاوزکارانه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی به حریم فضایی ایران از مبدأ یک پایگاه نظامی آمریکا در امارات، کاردارین کشور امروز از سوی وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد.
حکم اعدام جلال حاجی زوار، کارمند قراردادی سازمان هوافضایی وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی می‌کرد، اجرا شد.
رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی وارد تهران شد.
و انصار الله یمن اعلام کرد یک هواپیمای نظامی سعودی را در یمن منهدم کرده است.
سازمان غذا و دارو محصولات تراریخته بدون برچسب را از بازار جمع می کند. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت همه محصولات تراریخته در سطح عرضه کنترل می شوند و اگر محصولی تراریخته باشد اما بدون برچسب باشد حتما با تولید کننده آن برخورد می کنیم. دکتر وحید مفید افسود:
هر فرآورده‌ای که مواد اولیه تراریخته در اون استفاده شده باشه، فرآورده غذایی، بایستی تولید کننده بر روی برچسب ذکر کرده باشه که این جزء ماده غذایی استفاده شده در این فرآورده از انواع تراریخته بوده. مثلا اگر که روغنی تولید شده که اجزایش از اجزای تراریخته بوده، مثلا از سویای تراریخته، ذرت تراریخته و یا کلزای تراریخته استفاده شده، بایستی این ذکر بشه. این بخشنامه است که پیش از یک سال ما دادیم و الان یه مقداری کنترل ها و نظارت هامون رو ما افزایش دادیم برای کنترل بازار که در سطح عرضه رو کنترل میکنیم و اگر که واحد تخلف کرده باشه، یعنی آزمایشات ما نشون بده که جزء تراریخته استفاده شده و در برچسب ذکر نشده باشه، ما برخورد میکنیم.
150 شهید تازه تفحص شده پنجشنبه 6 تیر در آستانه ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تشییع میشوند. سردار محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، گفت پیکر مطهر این شهدا در 17 استان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
17 استان برنامه تشییع شهدا رو خواهیم داشت که 4 استان فقط تشییع شهدای گمنام هست، 7 استان تشییع شهدایی هستش که اینها شناسایی شدن و متعلق به استان هستند، و در 10 استان هم ما تشییع شهدای گمنام و شهدایی که شناسایی شده رو داریم. در روز پنجشنبه ششم تیر ماه این 150 شهید ابتدا در تهران از جلوی دانشگاه تهران در ساعت 9 صبح مراسم تشییع این شهدا شروع خواهد شد و ریاست محترم قوه قضایی سخنران این مراسم خواهند بود. در تهران ما 4 شهید شناسایی شده داریم که از این 150 شهید در هفته بعد این شهدا تحویل خانواده هاشون خواهند شد. در سایر استان ها انشالله هفته آینده از روز شنبه به بعد تشییع شهدا شروع خواهد شد. موضوع دیگر که باید یادآوری بکنم، ما روز چهارشنبه پنجم تیر ماه بعد از نماز مغرب عشا وداع با شهدا رو در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خواهیم داشت. شهدایی که شناسایی شدند از عملیات های کربلای 5 در شلمچه و الفجر 8 در جزیره بواریان، عملیات رمضان در شرق بصره، عملیات محرم در شرحانی، عملیات مسلم ابن عقیل در سومار، عملیات والفجر 1 در فکه، تک دشمن در زبیدات و والفجر 4 در پنجوین هستند.
عملیات پروازی حج تمتع از 17 تیر آغاز می شود. رئیس پلیس فرودگاه های کشور در نشست خبری افزود زائران استان های تهران، سمنان، قم، قزوین، کردستان، همدان، لرستان و کاشان از ایستگاه های پروازی فرودگاه امام خمینی عازم سرزمین وحی خواهند شد. سردار حسن مهری:
در سال 98 انشاءالله از 17 تیر ماه عملیات حج تمتع در 17 ایستگاه پروازی برابر اعلام سازمان حج و زیارت انشاءالله آغاز خواهد شد که ما در فرودگاه حضرت امام و ایستگاه پروازی فرودگاه حضرت امام پذیرای زائرین استانهای تهران، سمنان، البرز، قم، قزوین، زنجان، استان مرکزی، لرستان، کردستان، همدان و شهر کاشان هستیم که چیزی حدود بالغ بر 30,000 زائر انشاءالله از این ایستگاه پروازی پذیرایشون خواهیم بود.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای مازندران، گلستان و خراسانهای شمالی و رضوی، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از ظهرها و اوایل شب برای مناطقی از شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی پیشبینی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید کردیم. انتظار اینو داریم که فردا هم برای جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در ساعت بعد از ظهر رشد ابرهای جوششی مثل امشب ایجاد بشه و دوشنبه تا آخر هفته در برخی نقاط از ارتفاعات البرز مرکزی رشد ابر و بارش‌های پراکنده و خفیفی رو باز هم بعد از ظهرها و اوایل شب پیش بینی می‌کنیم. تا اواسط هفته علاوه بر افزایش دماوری بیشتر مناطق کشورمون، در مناطق مرکزی ایران وزش باد شدید میشه که میتونه منجر به انتقال گرد و خاک به مناطقی از استان‌های اصفهان، یزد، مرکزی، قم، جنوب تهران و سمنان بشه. اما از امروز تا چهارشنبه برای نواحی شرقی کشورمون هم وزش باد شدید خواهد شد، به ویژه منطقه زابل. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که در 3 روز آینده آسمان تهران آسمانی صاف آفتابی باشه. فردا هم بعد از ظهر روی ارتفاعات شرقی تهران پیش بینی رشد ابر کردیم. دوشنبه و سه‌شنبه در استان تهران مناطق جنوب و غربش گاهی وزش باد شدت می‌گیره، احتمال گرد و خاک هم وجود داره. پیشینه دمای مهرآباد فردا 38، دوشنبه 39، سه‌شنبه 40 درجه پیش بینی شده و کمینه دما هم 23 درجه خواهد شد.
هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران رسو ساعت 20:45 دقیقه است. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 19:24 شبکه رادیویی فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
یک جمله خطاب به همه ملت ایران است و اون که در این جهاد اقتصادی همه شریکن. در اقتصاد مصرف هم یک رکن عمده است در اداره اقتصاد یک ملت. مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذیر و اتلاف مال، همین چیزی که توصیه می شود همیشه. ایجاد فرهنگ کار و تلاش لله. شما حتی یک معلم هم که باشید سر یک کلاس می توانید در این جهاد اقتصادی سهیم باشید. این فرهنگ رو به این جوان، به این نیروی انسانی فردا تعلیم میدید، این میشود جهاد اقتصادی. در هر بخشی که باشید در این جهاد میتوانید سهیم باشید.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1+1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1+1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین معاشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.